اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لن دائم علی اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا، به عنایت الهی، جلسه دوم از جمع‌بندی باب حجج میرسیم با رویکرد فقاهتی که عرض کردیم حول مکاتب فقاهی میخوایم این جمع‌بندی رو انجام بدیم. توضیحات تو جلسه اول دادم. امروز در واقع ما بعد از این که 15 مقدمه مرحوم مظفر رو سطحش رو خوندیم، عمقش هم یک توضیحاتی دادیم اجمالا، بعد از پایان یافتن این 15 تا مقدمه میخوایم جمع‌بندی‌هایی که مرتبط به کل بحث و به طور خاص مرتبط به این 15 تا مقدمه باشه رو خدمتتون عرض کنم. باز تاکید میکنم ما تو این جمع‌بندی‌ها دیگه خیلی به جزئیات مسائل و اون نکاتی که مثلا تو عمق معمولا گفته میشه نداریم، اونا رو دیگه ذیل درس اجمالا عرض میکنیم بعضی آدرس‌ها. اینجا فقط تمرکزمون رو چیه؟ اینکه آقا این مباحث باب حجج چجوری میخواد ما رو به سمت اون مکتب مطلوب فقهی که عملا اگر بخوایم مجتهد بشیم ما باید یه منظومه در واقع فقاهتی داشته باشیم، باید یه روش تفقه برای خودمون اتخاذ بکنیم. به این روش چجوری باید برسیم؟ ما میخواییم بگیم که از خوردریزایی که تو باب حجج پراکنده میبینید میشه به اون آروم آروم رسید. این جلسه انشاءالله این براتون هی واضح و واضح تر میشه. اون مکاتبی که اجمالا جلسه پیش عنوانش رو فقط ذکر کردیم و نظامش رو این جلسه یه مقدار بیشتر توضیح میدیم که آروم آروم بتونیم وارد جزئیات بشیم. من کتاب شیخ انصاری و کتاب امین استرابادی رو آوردم. تو حین بحث وقتی با هم بخونیم میبینید که در واقع ما خیلی از این مباحثی که تو اینا هست و اینجا خوندیم فقط تیکه پاره چون بوده خیلی متوجهش نشدیم، متوجه اون نظامش نشدیم. ما اول یه مروری از این 15 تا مقدمه با هم داشته باشیم. خودش خیلی کمک میکنه به پیشرفت این بحث. مرحوم مظفر چه چیزایی رو تو این مقدمه آوردن؟ خیلی بخوایم جمع‌بندی شده عرض کنیم، در واقع اکثر اون نظام کلانی که شیخ انصاری سعی کرده بود توی رسائلش به یه ساختار و به یه نظام برسه، اون مباحث کلان نظاممند و مرحوم مظفر تو مقدمه آورده. شاید تعجب بکنید میگه آقا این که قرار شد مقدمه باشه اصل بحث نباشه، ولی تو داری میگی که اون بحثای اساسی و کلان روشی شیخ انصاری که تو رسائل هست تو ایشون اینجا آورده. بله، توضیح و ذالک چی کار کرده ایشون. در یک جمع‌بندی کلی باید عرض کنم که ما هرچی بریم جلوتر براتون واضح میشه اون عمق کاری که شیخ انصاری تو رسائل انجام داده. اصلا ما وقتی با زاویه فقاهت به اصول نگاه میکنیم، یعنی با زاویه روش استنباط، الگوریتم اجتهاد به علم اصول نگاه میکنیم، تازه میفهمیم شیخ انصاری چه کار عظیمی توی رسائل انجام داده. قبل از شیخ انصاری یه فضای حاکم بود و یه سوالا و یه مشکلاتی پیش آورده بود. شیخ انصاری همه اون مشکلات و سوالات رو میدید و سعی در جمع‌بندیش داشت، اون جمع‌بندی رو در ضمن کتاب رسائل در واقع ارائه داد، در واقع در ضمن رساله های قطع و رساله زن و رساله شک، حالا این سه تا به طور مشخص. ببینید اصلا تا قبل شیخ انصاری مرسوم نبود این نوع نگاه به علم اصول و حتی علم فقه. کدوم نوع نگاه؟ که ما بیاییم از زاویه حالت مکلف، که آقا مکلف در مواجهه با حکم شرعی یا قطع داره یا زن داره یا شک داره، بیاییم از این زاویه نگاه کنیم که خب حالا قطع داره چی میشه، اگه زن داره چی میشه، اگه شک داره چی میشه. همیشه از چه زاویه نگاه میکردن؟ همیشه از این زاویه نگاه میکردن که آقا اون حکم شرعی رو از چه منبعی، از چه مصدری به دست آورده است، آن حکم شرعی رو از قرآن به دست آورده است یا از سنت یا عقل یا از مثلا اجماع. ولی شیخ انصاری اومد گفتش که این که از چه منبعی به دست اومده اونم میتونه مهم باشه، ولی این که
اگرم از سنت به دست اومده الان چه حالی داری؟ خلاصه اونی که از سنت به دست اومده قطعی الان برات، قطع داری یا زن داری یا شک داری؟ از نمیدونم اجماع به دست اومده قطع داری یا زن داری یا شک داری؟ از قرآن به دست اومده قطع داری، زن داری یا شک داری؟ این مهمه، قطع و زن و شک تو مهمه، که این خودش شد یه باب جدیدی تو اصول بعد از شیخ انصاری. مرحوم مظفر بعد از شیخ انصاری قرار گرفته، دیده آقا یه سری بحثای خیلی خوب قدما منظورم قبل از شیخ انصاریه تو مباحث حجج دارن، چجوری دستبندی کردن؟ ذیل قرآن و سنت و عقل و اجماع، یعنی مستر محور، منبع محور. ولی شیخ انصاری اینا رو با یه زاویه دیگه دستبندی کرده، از زاویه این که قطع میاره یا زن میاره یا شک میاره دستبندی کرده. مرحوم مظفر چیکار کرد؟ سعی کرد این دو مدل رو با هم جمع بکنه. مدلی که شیخ انصاری رداد اوورد گذاشت تو مقدمه، اکثر بحثای مقدمه ایشون، یعنی این 15 تا مقدمه که بود، اکثرش نمیگم همش، الان باز میخونیم دقیق‌تر میگم، اکثر بحثای مقدمه ایشون همون ابتکارات ویژه شیخ انصاریه تو نوع نگاه، یعنی اون زاویه نگاه رسائل رو سعی کرده تو این 15 تا مقدمه بیاره. میبینید 15 تا مقدمه هم مفصل شد، از صفحه 366 تا 400 و در واقع 67، چند صفحه میشه؟ 40 صفحه، خیلی در واقع پروپیمون 40 صفحه مقدمه شد فقط. یکی نگه آقا چرا قدیشون مقدمات رو طول داد، سریعتر وارد اصل بحث میشد دیگه. مثلا اصل بحث باب اول کتاب الکتاب العزیز صفحه مثلا 409. نه این مقدمه، فکر نکنید یه مقدمه است که داره طولانی تر از ذیل مقدمه میشه، نه، تو این مقدمه داره اون زاویه نگاه شیخ انصاری رو به شما یاد میده، بعد با اون زاویه نگاه میخواد حالا وارد منابع بشه، کاری که حتی خود شیخ انصاری هم نکرد. نه اینکه نکرد بلد نبود یا به ذهنش رسید، نه، تو تدوین خود رسائل این کاری که مرحوم مظفر کرده خیلی انجام نشده. کدوم کار؟ این که یه دور بیایم اول نوع نگاهمون رو قشنگ یه جا توضیح بدیم، خلاصه که آقا نوع نگاه اینه که ما در علم اصول مگه دنبال حجت نیستیم؟ بله، این حجت به جای اینکه مهم باشه از قرآن اومده یا از سنت یا از اجماع، مهمه که با چه حالتی اومده، با حالت قطع چه از قرآن چه از سنت چه از اجماع، یا با حالت زن چه از قرآن چه از سنت چه از اجماع، یا با حالت شک. اون حالت مهمه توی اون نتیجه گیری نهایی که آیا این حجت است یا نیست. بعد شیخ انصاری سعی کرد احکام هر کدوم بگه، اگه قطع چی میشه؟ که گفت حجتش ذاتیه، حجت. اگه زن چی میشه؟ دو حالت داره، یا زن معتبره یا معتبر نیست. اگه شکه چی؟ کلا معتبر نیست، اونجا باید اصول عملی رجوع کنیم. این یه دستگاه فقاهتی بر ما درست کرد شیخ انصاری با اون کاری که تو اون سه تا رساله قطع و زن و شک انجام داد و به عنوان رسائل سال بعد میخونیم. شیخ انصاری اینو گذاشت تبویب کل مباحث حججش. کدوم تبویب؟ قطع و زن و شک. این شد تبویب کل مباحثی که ایشون تو حجج و اصول عملی آورده. ولی مرحوم مظفر اون کارو نکرد. چی کار کرد؟ اول اومد توی مقدمه خیلی خلاصه، حالا در حد 40 صفحه که میگه خلاصه، که منظورم این 40 صفحه است، خلاصه اون نگاهو به ما سعی کرد القا بکنه که آقا همچین نگاهی هست که اصل بر عدم حجیت زن الا ما خرج به دلیل، بعد دلیلش باید چجوری باشه؟ دلیلش باید قطعی باشه. چرا قطعی باشه؟ چون قطع حجیتش ذات. سعی کرد یه نوع نگاهی به ما بده که آقا یا به دلیل میرسیم یا نمیرسیم، اگه میرسیم یا باید قطع و قطعی باشه، اگر اینا نیست میریم سراغ اصول. یعنی این نگاه رو سعی کرد به ما یه مقدار القا بکنه، این نوع نگاه. و بعد با این نوع نگاه اومد تک تک میخواد وارد منابع بشه، یعنی وارد مثلا قرآن بشه، وارد سنت بشه، وارد اجماع بشه. اصل کاری که ایشون کرده فوق‌العاده است، فقط پر از خلل راستش، یعنی نتونسته اونجوری که دیگه خیلی جامعه و کامل از آب در بیاره، که حالا ما سعی میکنیم تو این جلسات جمع‌بندی اونو از آب در بیاریم به امید خدا. از همین بزرگان این را آدم یاد گرفته، ما مدیون خود مرحوم مظفریم، تو دوران تحصیل با کتاب ایشون اصول یاد گرفتیم، ولی آدم خب وظیفش برگرده یکم ارتقا بده دیگه، حالا ما تلاشمون رو میکنیم. پس این کار کلی که مرحوم مظفر کرده، یعنی تو این مقدمات سعی کرده اون نوع نگاه فقاهتی که شیخ انصاری گفته رو به ما یاد بده. پس این کار کلی مقدمات. حالا جزئیات این مقدمات چی هست؟ این مقدمات 15 تا مقدمه است. به ترتیب بخوایم بگیم، خیلی گزارش اجمالی بخوایم بدیم، چون اینا رو دیگه ما خوندیم دیگه، هم سطحش هم یه مقداری از عمقش رو توضیح دادیم دیگه، اینجا در حد جنبندیه. مقدمه یک، موضوع مقصد سالس ایشون عنوان گذاشت. تو موضوع مقصد سالس چیکار کرد و ما چیا گفتیم؟ در یک کلام ایشون میخواست بگه آقا مقصد سالس فقط نباید منحصر به، من دیگه دارم چکیده مقصود و غرض نهایی ایشون رو میارم، آقا چکیده مقدمه یک این بود که نباید باب حجج منحصر به ادله اربعه شیعی شود. ادله اربعه شیعی یعنی چی؟ یعنی آن منابعی که شیعه به آنها استناد میکند. یعنی چی؟ یعنی قرآن و سنت و عقل و اجماع. نباید منحصر به اینا باشه، اینا که باید باشه شکی نیست، بلکه باید منابع دیگر که مثلا اهل سنت هم به اونا استدلال میکنم اونا رو هم بیاریم و مثلا رد کنیم. مثل چی؟ مثل اینکه خودشون در واقع باب چند، باب هشتشون رو قیاس آوردن. خب قیاس رو ما قبول نداریم، ولی به خاطر همین کاری که میخوان انجام بدن اومدن تو مقدمه یک گفتن آقا موضوع مقصد ثالث منحصر به این چهار تا نیست، بلکه چی؟ صفحه 368 چی گفتن؟ گفتن کل شیء کل شیء یصلح ان یدعا انه دلیل و حجه. گفتن آقا اصلا موضوع در یک کلام کل شیء یصلح، یعنی هر چیزی که صلاحیت هم اونجا توضیح دادیم، صلاحیت نه اینکه صلاحیت داره به این معنی که حتما استناد می شود، نه، یعنی یمکن. یصلح اونجا به معنی چی بود؟ به معنی یمکن ان یدعا بود. حالا این یمکن ممکنه از طرف اهل سنت، ما یه چیزی اونجا اضافه کردیم، گفتیم خیلی خوب گفت فرمان مظفر، فقط ما یه نکته ای اضافه کردیم که این یمکن سه دوره کلان تاریخی داشته. این یمکن در واقع ناظر به رقبای ما تو دین فهمیه. شیعه میگه باید احکام از چی بفهمی؟ یعنی اینجوری بگم در یک کلام مکتب شیعه، مکتب صحیح شیعی میگه احکام دینو میشه از چه منابعی، از چه مصادری، از چه اصولی یاد گرفت؟ از اون چهارتا ادله اربعه. در مقابل این نگاه، این خودش میشه در واقع اون مکتب خط اصیل شیعی. در مقابل این نگاه کیا قرار دارن؟ رقیب‌های، مکاتب رقیب ما در دین فهمی، در فهم احکام، منظور دین فهم که میگن فقط لایه احکامش، قوانینش، رقیب های ما کیان؟ اجزاء تاریخی بیان جلو. رقیب ما، یکی از بزرگترین رقیبای ما، یعنی اصلی ترین رقیب ما، اون اولش کی بود؟ اهل سنت بود. اونا چی میگفتن؟ اونا غیر از اینا یه چیزای دیگه هم میگفتن، مثلا قیاس، استحسان، مصالح مرسله، نمیدونم شرع و من قبلنا، مثلا فرض کنید عرف، نمیدونم مصلحت دیگه چیه؟ چی؟ عمل اصحاب احسن، اینجور چیزا. بله، صد ظرایف، یه لیست بلند بالایی، تقریبا بعضی ها که شمرده فکر کنم تا 20 چند تا هم شده. حالا ما اینا رو دونه دونه میخوایم همینا رو با هم ان تو این مسیر پیش ببریم. پس این یه رقیب ما که میگم آقا فقط این تازه جالب بهتون بگم، اهل سنت وقتی منابعشون رو میشمارن میگن کتاب، سنت، عقل رو نمیشمارن، اجماع رو میشمارن، قیاس، استحسان، اینا اونا رو به عنوان مثلا بعضی وقتا مصادیق عقل میشمارن، ولی معمولا اهل سنت یه منبع مستقل به عنوان عقل نمیشمارن معمولا. حالا البته توضیح میدم اختلافاتی وجود داره. پس این شد رقیب اول ما. یا ما کی؟ ما یعنی اون جریان اصیل شیعی که میگفت این چهارتاست. تازه یه نکته ای داشت، وقتی بریم تو بحث اجماع باید ببینیم آقا شیعه اجماع رو واقعا یه دلیل و یه منبع و یه اصل مستقل از اون سه تا میدونه یا نه، یعنی واقعا اجماع به ما و اجماع موضوعیت داره یا نه یه راه رسیدن به سنته، که حالا تو بحث اجماع باید، یعنی مشهور شده ادله اربعه، میگیم ادله اربعه، کتاب و سنتش که کسی اختلاف نداره، عقلش هم تقریبا کسی اختلاف نداره، ولی اجماع آیا یه چیز چهارمی کنار این سه تاست در عرض ایناست، یا یا نه در طول ایناست، در طول یعنی در طول سنت به طور خاص. حالا بعد برسید به بحث اجماع، اونجا جنبندیشو که عرض کنیم اونجا براتون واضح میشه. حالا طبق اون چیزی که مرسومه شیعه چهار تا دلیل میشماره. دلیل حواستون هست دیگه، منظور از دلیل چیه؟ منظور منبعه. اسم دیگه وقتی میگیم دلیل، منظور اون منبعی است که ادله جزئی از آن منبع اصلی میجوشد. واژه دلیل، واژه منبع، واژه اصل، همه اینا تو اینجا به یه معنی. اصلا به اصول فقه چرا میگیم اصول فقه؟ چون بحث از منابع فقه است. همینا ما میگیم چهار تا، اونا مثلا 5 تا 6 تا 7 تا. بعد شیعه چی کار میکرد؟ شما برید کتابای اول شیعه رو ببینید، مثلا از ذریعه سید مرتضی، مثل عده شیخ طوسی و اینا، و بیان جلوتر کتابای علامه حلی مثل نهایه، همینجوری حالا حداقل تو این بازار که نگاه کنید، اصلا ابواب اصولشون مثلا یکی کتاب بود، سنت بود، عقل معمولا یه باب جدا نداشت، اجماع بود، ولی مفصل قیاس هم بود. مفصل مثلا یه باب خیلی مفصلی درباره قیاس داشتن. چرا باید شیعه یه باب مفصل درباره قیاس داشته باشه؟ با اینکه آخرش کلا میخواد ردش کنه، بگه من هیچ نوعش نمیخوام قبول بکنم. چرا؟ چون باید چون ادعا شده از سوی عده‌ای که قوانین احکام اسلام از قیاس هم از آن منبع هم میشه فهمیده بشه، ما باید بیاریم بگیم نه، این نه، این نه. میدونید داریم چی کار میکنیم؟ داریم مکتب خودمونو، یعنی مکتب فقاهتی خودمونو در مقابل اهل سنت مرزشو مشخص میکنیم. اگه ما فقط بخوایم به اونایی که خودمون قبول داریم بپردازیم، میشه. اینجوری نیست که نشود، نداره خلاصه. میشه بگیم ما فقط اینا رو قبول داریم، شما هر چی دوست دارید بگید. ولی چرا شیعه میاد قیاس رو میاره و رد میکنه؟ میخواد بگه آقا تنها، دقت کنید، تنها مسیر فهم صحیح اسلام اینه. این تنها مسیر خیلی مهمه. ما چند تا اسلام نداریم، اسلام شیعی، اسلام سنی نداریم، ما یه اسلام ناب محمدی داریم. که دغدغه شیعه اینه که نشون بده که آقا اونایی که شما میگید غلطه، اصلا از خود قرآن استناد میاره. حالا دیگه میخوام بگم درگیری شکل میگیره. این مکتب شیعه رو در مقابل مکتب اهل سنت تو طول دوران عصر غیبت شروع شد سعی کردن نشون بدن، ولی آروم آروم درگیری با اهل سنت کمرنگ شد، درگیری با یه گروه دیگه شروع شد، اخباریون. اصلا ماجرای شکل‌گیری اخباریون چی بودم وقتی حالا ایشالله برسیم براتون تعریف کنم، میبینید آقا اخباریون اصلا اساس حرفشون اینه که، میدید اساس حرف اخباریون چی بود؟ اجمال داستانش رو اینجا بگم. اساس حرف اخباریون این بود که آقا اصلا شیعه سنی زده شده. حرف همین استرابادی توی به طور خاص مثلا همین فواید مدنیش اینه، اصلا با این شروع میکنه. حالا امروز شالا این تیکیهاشو براتون میخونم. گفتش که آقا اون نگاهش این بود، نگاهش غلطه ها، کاری نداره، حالا ریشیابی هم میکنیم غلطش کجاست، اشتباهش چیه و اینا، ولی میخوام بگم جدا از این که غلطه یا درسته، تفکر چه تفکریه. من میخوام این تفکر مکتب فقهی رو بهتون نشون بدم. روش فقه اصلا دغدغه، دغدغه روش صحیح فقاهته، دغدغه دغدغه شیوه صحیحی که خدا و ائمه راضی ان که ما اینجوری احکامو بفهمیم. حتی امین استرآبادی هم دغدغش اینه، کمان که دغدغه همه اصولیون تا اون موقع هم همین بود. امین استرآبادی به اینا میگه چی؟ میگه آقا شما انقدر که رفتید تو اصول با اهل سنت درگیر شدید، خیلی جا از اونا اثر پذیرفتید. مخصوص به کی این حرفو میزنه؟ به یه نفر خیلی میگه گیر داره دیگه، به علامه حلی. میگه اصلا از زمان علامه حلی چون این رفت پیشه، حالا حرفای امین استرآبادی آن قبول نداریم، درست نیست، ولی میخوام بگم دغدغه، میخوام اینو نشون بدم بهتون که دغدغه شیعه کلا دغدغه علم اصول نویسی، چه منتقدانش چه در واقع موافقانش، این بوده که آقا روش صحیح فقاهت و روش صحیح فهم دین چیز. استرآبادی هم که داره نقد میکنه به علامه حلی که میرسه، تو قدما یکی با شیخ مفید و اینا خیلی مشکل داره، که حالا اجمالا میتونید تصور کنید چرا، چون شیخ مفید یه مقدار حالا تو افواه معروف به یه مقدار عقل‌گراتر، حالا باید ببینید عقل‌گراترش چقدره، چالا تو طول بحثا یکم مشخص‌تر میشه، مخصوص تو زیل بحث خبر واحد. ولی اجمالا یه مقدار با اونا مشکل داره، ولی مشکل جدی با علامه حلیه. علامه حلی تو نگاه در واقع اخباریون و خصوصا امین استرابادی نماد یه شیعه‌ایه که متأثر شده از روش فقاهت اهل سنت، چون رفته پیش اونا درس خونده، چون طبق مذهب اونا درس میداده، چون های مختلف. چون میدید علامه حلی اینجوری بوده دیگه، خیلی شخصیت تقریبی داشته، با علمای اهل سنت هم نشست و برخاست داشته. حالا حرف در واقع امین استرابادی اینه که شما متأثر شدی از اهل سنت، متأثر شدی و حرفای اونا رو که اونا روش فقاهت به سبک خودشون رو تو آوردی تو اصول شیعه. بعدیای تو کی مثلا؟ بعدیای علامه حلی؟ بعدیای علامه حلی نه، این که این اخباریون خیلی با اونا مشکل دارن، به طور خاص مثلا شهید ثانیه، خیلی با شهید اول و اینا اونقدر مشکلی ندارن. حالا اینا همه توضیح داره، به طور خاص شهید ثانیه. به طور دیگه اخص کیه؟ کیه؟ نصاف حضور که بعد ایناست، خیلی بده. پسر شهید ثانی، حالا پسر شهید ثانی اونقدر در واقع محور نیست. استادش کیه؟ استاد پسر شهید، پسر شهید ثانی صاحب معالمه دیگه. استادش کیه؟ استادش نگه خود شهید ثانی. شهید ثانی وقتی این بچه بود، ایشون بچه بود، به رحمت خود یعنی شهید میشه دیگه، 7 سالش بود، چند سالش بود شهید میشه. اینا پیش مقدس اردبیلی درس خوندن. اینا یعنی کی؟ یعنی صاحب معالم و فامیلش صاحب مدارک. این دو نفر با یه شیوه خاصی هم پیش در واقع مقدس اردبیلی درس میخونن. خود مقدس اردبیلی آدم خیلی بزرگیه دیگه، مقدس اردبیلی از اسمش معلومه که آدم بزرگیه، ولی به هر حال یه شذوذات و یه شیوه های خاصی توی فقاهت داشته. این هست، خود شخص ایشون یه مقدار اینا هست. اینا رو باید کجا توضیح بدیم؟ حالا تو جلسات بعد به جاهایی که رسیدیم مرتبط با ایشونه ایشالله باید اونجا توضیح بدیم که یه مشکلاتی وجود داره، هم تو کار ایشون نسبت به قرآن، هم تو کار ایشون نسبت به روایات. تو چند جا مقدس در واقع هم خودشون یه مقدار شیوهشون نکاتی داره، یعنی حال خاصی داره، هم اون حالو به شاگرداش که صاحب معالم باشه و صاحب مدارک داشته یه مقدار منتقل میکنه، خصوصا صاحب معالم و صاحب مدارک به شیوه سنتی مرسوم حوزه ها درس نمیخونن. حالا شوخی کنم، به زبان امروز مثلا صوت خوش میدادن و مثلا سری میخوندن و ارتقایی، حالا شوخی میکنم ها، ولی شوخی که یکم واقعیه، یعنی تو داستان تاریخی این دو بزرگوار نوشتن که در واقع علمای بزرگ اون موقع نجف میگفتن آقا این چه وضع درس خوندن، شما چرا اینقدر خاص درس میکنید، شما چرا مثلا اینقدر خودت تکایید و اینا. البته معمولا هم از این بزرگان دفاع میکنن، میگن مقدس اردبیلی گفت به اینا دلداری میداد که آقا شما این شیوهتون درسته و همینجوری بخونید، بعدها کتابای شما که به دست این افراد برسه اینا متعجب میشن، که یعنی میفهمن که شما داشتید کار درست میکردید. بعد معمولا هم این جمله رو دیگه ختم تحلیل میگیرن و میگن نگاه کن معالمم برگشت و مدارکم که برگشت همینجوری شد دیگه، در صورتی که حواسشون نیست اون کاری که مقدس کرد و اون کاری که یه مقدار صاحب معالم خصوصا صاحب مدارک داره. حالا صاحب معالم فقط منظورم معالم نیست، مثلا منتقل جمان یکی دیگه از آثار صاحب معالمه که تو فضای حدیثیه، حالا نمیخوام همه اینا رو که الان توضیح بدم که، ولی اجمالا این اینجا حالا امین استرابادی شاگرد کیه؟ شاگرد صاحب مدارکه. یعنی یه مقدار یه جاهایی شذوذات و تندرویایی که مثل مقدس داشته، مثل این بزرگواران داشتن، تو در واقع نتیجه گیری های غلط امین استرابادی اثر گذاشته. یعنی راستش اینه که یه مقدار اینا از این ور افتادن، امین استرابادی هم دیگه خیلی از اون ور افتاد. حالا اینا تو بحثای دقیق میشه نمونه هاشو قشنگ نشون داد. اجمالاً امین استرابادی احساس کرد بری با این چیزی که من دارم از اینا میبینم، اینا که خیلی شبیه اهل سنت داره میشه، یه جاهایی خیلی عقل گرایش دیگه داره زیادی میشه، نمیدونم بی‌اعتنایی به روایات داره یه خیلی زیاد میشه دیگه، خلاصه رفت به سمت اون فضاهای خودش که شد اخباریگری. و اخباریگری حرف اصلیش چیه حالا؟ اخباریگری حرف اصلیش اینه که آقا اجتهاد صحیح و مکتب صحیح در واقع استنباط چیست؟ بر چه منبعی؟ بر چه منابعی استوار است؟ فقط بر خبر، بر سنت در واقع، که سنتی که در واقع شیعه میگه، نه قرآن نه عقل نه اجماع، یعنی رسما با قرآن مقابله دارن، ولی نه اینکه قرآن رو قبول ندارن. چیشو قبول ندارن؟ حجیت ظواهرشو گسسته از روایات. خب عقل رو دیگه معلومه دیگه، اخباریون با عقل هم مشکل دارن، دلایل خودشونو دارن، با اجماع هم خیلی مشکل دارن. اصلا میگن آقا اجماع کار اهل سنته، اینا رو از اهل سنت گرفتن، چی میمونه تا کاس قیاس و اینا هم که هیچی دیگه، قیاس و استثناء هم که اصلا اینا رو که قبول نکنن اونا که نشسته دیگه هیچی، میمونه فقط سنت و اخبار، میشن اخباری. یعنی مکتب اخباریون که میگیم در واقع روی یه تک پایه روایات میچرخه. بعد چی میشه؟ حالا این روند رو بیاین جلو. اصولیون تو زمان اخباریون هم ما اصولیون داریم. چیا مثلا؟ معمولا بزرگانی که شما به عنوان محشین لمعه میشناسید اینا بزرگان اصولی زمان اخباریگری هست، مثل مثلا آقا جمال و نمیدونم مثلا سلطان العلماء و این چیزه که معمولا در واقع میشنوید، اینا اصولیون زمان کی هن؟ اخباریون هن که خب سعی دارن با اینا مقابله کنن، البته ضعیفن، اخباریون رو موقع غلبه دارن، تا میرسه به زمان وحید بهبهانی. اخباری بزرگ اون موقع کیه؟ تو زمان وحید بهبهانی اخباری بزرگ اون موقع صاحب حدائقه. صاحب حدائق اصلا جز کسایی که اصرار داره بگه آقا من خیلی غلیظم اخباری نیستم، یعنی چند نفرن که اصرار دارن آقا اخباریون یه جایی دیگه دارن افراط میکنن، یعنی خودشون به طور کلی جز اخباریونن ولی اصرار دارن که اخباریون دارن افراط میکنن. کیان اینا؟ یکی فیض کاشانی، یکی علامه مجلسیه، یکی هم به طور خاص صاحب حدائق. این سه نفر دیگه جز شاخصایی هن که به طور کلی از یه حیثایی واقعا میشه گفت اخباری هن. حتی فیض از یه حیثایی میشه گفت اخباریه، گرچه از یه حیثایی اصلا اخباری نیست، ولی خب از یه حیثایی میشه گفت اخباریه، ولی اصرار دارن که آقا اخباریونی مثل خود امین اسکارا و دینه دیگه دارن افراد میکنن، باید معتدلتر باشیم. که خب صاحب حدائق هم جز این افراده. وحید بهبهانی هم عصر ایشونه، که خب ماجراهای درگیریش با ایشون و مناظرات و این حرفا که هست، خلاصه اصولیون غلبه میکنن. اصولیون که غلبه میکنن، کار مهمه اصولیون الان چیه؟ درگیری الان که میگم یعنی زمان وحید شاگردای وحید مثل کی؟ مثلا فرض کنید که کاشف الغطا، مثل فرض کنید که سید بحرالعلوم، مثل صاحب قوانین، مثل صاحب ریاض، اینا شاگردای وحید هم دیگه، شاگردای خیلی پرباری داشته. اینا خب میخوان اصول رو احیا کنن، اصولی که وحید می نویسه و قوانین می نویسه و این بزرگان می نویسن، یه فرق خیلی مهمی با اصول قبل از اخباری که اخباریگری 100 سال 200 سال بیشتر نبوده، ولی اصولی که اینا می نویسن خیلی فرق داره با اصولی که قبل اخباریگری می نوشتن، مثل سید مرتضی و نمیدونم شیخ طوسی و علامه. چه فرقی داره؟ درگیری اصلی اینا تو کتاباشون دیگه با اهل سنت نیست، با کیه؟ با اخباریونه. یعنی چی درگیری؟ حالا به زبان همین مکتب فقهی بگید، در واقع اینا میخوان چی بگن؟ میخوان بگن آقا اون چیزی که توی اخباریون به عنوان مکتب فقهیه داری معرفی میکنی که فقط بر پایه اخبار است، اون درست نیست، بلکه همون حرفای قدمای خودمون درسته که چهار پایه دارد. اما یه نکته ای داره، درگیریشون با حرفای اخباریونه دیگه، درگیریشون خیلی با حرفای اهل سنت نیست. به خاطر همین تو آثار اینا چند تا بحث خیلی پررنگه که اصلا تو گذشتگان اونقدر پررنگ نبوده. چی؟ مثلا حجیت در واقع ظواهر کتاب، یکی بحثای مربوط به عقل، یعنی همون چیزی که اونا می‌زدن، یکی بحث اجماع، اینا خیلی پررنگ میشه. درست شد؟ چرا؟ چون اونا اینا رو نفی می‌کردن، یکی ظواهر که مربوط به قرآنه، یکی اجماع، یکی هم در واقع چی؟ عقل. حالا البته اینکه اجماع رو کجا میارن، عقل رو چجوری میارن، نمیدونم حجت خبر بده اینا چیه، حجت زوار چجوری میارن، سر فصلاش که رسید اونجا قشنگ توضیحشو میدیم. دارم یه شمای کلی عرض میکنم تا میخوام یه نتیجه مهم بگیرم.
تعامل کم شده
با همین میخواستم دقیقا بگم. ببینید اینجا دیگه خیلی درگیری با اهل سنت دیگه نیست. چرا؟ دوران کی از جهت سیاسی این عصر؟ صفوی است. صفوی اومده یه وحدت به جهان تشیع داده، یعنی دیگه اون حالت خانه به دوشی شیعه پایان یافته. واضح منظورم چیه؟ شما شیعه را اگه نگاه بکنید تقریبا همیشه تو حکومت در جوامع و حکومت هایی که به طور کلی تحت تاثیر حاکمان اهل سنت بودن، حالا فرقای مختلف یعنی مذاهب مختلف، مثلا همین شیخ طوسی و اینا رو در نظر بگیرید، کجا زندگی میکردن؟ شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، بغداد بودن. بغداد اون موقع تحت حاکمیت کی بوده؟ اهل سنت بوده به طور کلی، یعنی فضای فقهی حاکم بر اونجاها، یعنی اینا اقلیت بودن به یه معنا. البته خب اقلیت قدرتمندی بودن، بعدش هم میدونید که زدن پدر اینا رو درآوردن و شیخ طوسی رفت نجف و والا ماجراش خودش شد. ولی تو زمانه، یعنی میخوام بگم اخباریون ظهورشون از جهت سیاسی اجتماعی موازی شد با صفویه. و حالا نسبت اخباری با صفویه هم جالبه. صفویه چرا اینا رو تقویت کردن؟ نکات خودشو داره، یه نکات حکومتی داره که اخباریون یه با اینقدر در واقع گل کردن. ولی اجمالا دیگه شیعه خانه به دوش نبود، به خاطر این دیگه خیلی تو محله ها، تو شهرها، تو مجامع علمی درگیری مستقیم با اهل سنت نبود، درگیر مستقیم با کی بود؟ با اخباریون. در نتیجه اون حرفایی که معمولا تو اصول قدما مقابل اهل سنت پررنگ بود، مثل چه فصلی؟ خصوصا بحثای مربوط به قیاس و اینا، تو کتابای وحید به بعد اونا کم رنگه، به جاش اون بحثای در تقابل با اخباریون پررنگه. در واقع به طور کلی اون جریان اصیل شیعی که رقیب اصلیشو کی میدید؟ اهل سنت میدید. الان رقیب اصلیش کی شده؟ اخباریون. اخباریون مگه چی کار میکنن؟ چند تا از منابعو میزنن کنار که چی باشه؟ قرآن و عقل و اجماع باشه. یه منبعو افراطی آوردن تو کار. کدوم منبعو؟ اخبار. افراطی یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا اصلا بررسی سندی لازم نیست. شنیدید دیگه مشهوره که اخباریون دیگه حداقل کتب اربعه رو میگفتن کلش از جهت سند، تازه خیلی بیشتر از اینا میگن. به خاطر همین وحید به بعد دو تا بحث توشون خیلی پررنگه، یعنی به طور کلی از بالا به کتابای اصول وحید به بعد نگاه بکنید، یکی دارن اون سه تا منبع رو تثبیت میکنن، یعنی حجیت ظواهر قرآن، عقل و اجماع، یکی هم منبع خبر رو دارن یه مقدار دایره هاشو محدود میکنن، چون اونا خیلی گله گشاد خبر رو میخواستن بپذیرن، اینا دارن محدود میکنن. محدود میکننش دل چه بحثی خودشو خوب نشون میده؟ ذیل بحث خبر واحد. واضح شد؟ عملا اخباریون خبر واحد ماهد نداشتن، یعنی تقریبا همه به واقعا به یه معنی توضیحات مفصلی دارن که همه رو دیگه تقریبا شبیه متواتر میکنن. پس این هم شد حال و هوای. فقط یه نکته ای اینجا پیش اومد، الان آماده ای تازه میخوام بگم شیخ انصاری چه کار بزرگی کرد. شما الان احساس کرد خواهد دیگه تموم شد دیگه، بسته تموم شد دیگه، وحید اومد و شاگرداش هم کارا رو کردن. شیخ انصاری میدونید که یه دو سه نسل بعد از وحید دیگه، یعنی مثلا وحید شاگرداش استادای مثلا مثل فرض کنید شاگردای وحید استادای چیزن، این آقای نراقی، احمد نراقی هم این شاگردای وحید استادای نراقی هم، نراقی استاد شیخه، شیخ انصاریه. یعنی میخوام بگم فاصله دو سه نسل با خود وحید فاصله. پس شیخ انصاری چه کار بزرگی کرد؟ همه کارا رو که اینا کردن دیگه. نه تازه این وسط هم آدمای خیلی بزرگی داریم، کیان وسط که میگم منظورم از وحید تا شیخه، از خود وحید بگیرید، شاگرداش مثل کاشف الفتا، نمیدونم صاحب ریاض، صاحب قوانین، پسر صاحب ریاض که سید مجاهد باشه، یه کتاب خیلی عظیم تو اصول داره در واقع مفاتیح الاصول، بعد صاحب فصول برادر در واقع صاحب هدایت المرشدین، خود صاحب فصول برادر صاحب فصول، نمیدونم نراقی پدر، نراقی پسر، ما مهدی و احمد، چه آدم خیلی بزرگی اینجا دیگه، صاحب جواهر دیگه، همه جمعن اینجا، شیخ بعد همه ایناست. از شیخ چه کار بزرگی کرده؟ میگن شیخ انصاری، شیخ اعظم، شیخ اعظم. نکته مهم اینجاست، کسی اینو بتونه تحلیل کنه مهمه. از چه حیثی؟ باز تاکید میکنم با اون نگاه کلان مکتب فقهی، نکته اینجا اینه، درست دقت بکنید، درسته که وحید و شاگردان وحید سعی کردن در واقع انحرافی که از طرف اخباریون داشت حادث می شد و برگردونم سر جاش، ولی از یه جای دیگه یه مشکلی تو کار اینا رخ داد. رفتن به سمت انسداد. چی شد رفتن به سمت انسداد اینا؟ نمیگم حالا همشون مطلق و انسدادی هنها، ولی حال و هوای انسداد تو کل این دوره، یعنی دوره وحید تا قبل شیخ حاکمه حال انسداد. اینو از کجا دارم میگم؟ اینو تصریح خود بزرگانشونه. شما فقط میرزای قومی رو شنیدید، فکر کنید فقط میرزای قومی که شاگرد وحیده انسدادی بوده، نه، خیلی اون موقع حالا کم و زیاد ولی انسدادی بودن. حالا درسته میرزای قومی یکم شدید بوده تو اینا، ولی کم و زیاد اینا انسدادی بودن، الا بعضی هاشون، مثلا الا سید بحرالعلوم. حالا یه عبارت مهمی سید مجاهد داره تو کتابش، من سر جاش انشاءالله حالا باید بیارم رو براتون بخونم توضیح بدم. انسداد آفت بزرگی بود که تو این دوره پیش اومد. چرا پیش اومد؟ اینم خودش دلایل خودشو داره، توضیحات خودشو داره. اجمالا اون روند رو حواستون باشه، شیعه با اهل سنت درگیر بود، از علامه حلی به بعد یه مقدار رنگ و بوی اهل سنت تو شیعه یه ذره پر رنگ شد راستش. حالا آیا این درست بوده یا غلط قضاوت نمی کنم، اما این که از علامه حلی به بعد یه مقدار بعضی جاها رد پای کارای اهل سنت تو شیعه هست، این هست، اینو قبول دارم، نه به اون افراز و غلظتی که استرابادی داره میگه، ولی هست. مثل چی؟ مثل اون رویکرده رجالی که علامه حلی داره، یعنی اصلا مدرسه حله و رویکرده رجالی علامه، رویکرده رجالیش هست، تو اصولش هم هست، یه رد پاهایی که حالا باید ببینیم درسته یا غلطه ها، گم نکردید با من دارید میایین جلوی قصه ای داریم میگیم این قصه قصه فقاهت ها، خیلی مهمه، بی خوابتون نگیرید، حواستون با من باشه. تو علامه حلی یه مقدار در واقع رد پاهایی پیش اومد، گفتم مثل رجالش، بله مهمترینش رو نام میبرم، چند تاشون هم مهمتر، اون رجالش که هیچی، رجالش که سر جاش، تو اصول به طور خاص همیشه تو رجال اینو نشون داد، هم تو فقه نشون داد، هم تو اصول، محل بحث ما اصوله. تو اصول میدونید علامه حلی تقریبا اولین نتیجه میگم تقریبا چون قبلش محبب حلی هم اینجوری، علامه حلی جز اولین نفراییه که تو تعریف اجتهاد، واژه اجتهاد که مثلا تو اصول داره واژه اجتهاد رو تعریف میکنن، مگه تو اصول یه بابی ندارن باب اجتهاد و تقلید، اونجا اجتهاد تعریف میکنن دیگه، اولین نفریه که، یا محققا اینجوری، علامه اینجوریه که تو واژه اجتهاد تو تعریفش واژه ظن رو میاره، میگه اجتهاد یعنی چی؟ میگه یعنی ظن به احکام شرعیه فرعیه، اصلا تعریف اجتهاد رو با ظن میاره، در صورتی که قبل از ایشون تعریف اجتهاد رو با ظن نمی آوردن، مثلا با علم می آوردن. خب این یکم مشکوکه دیگه، یعنی شما همین الان شما حساس میشید یا چرا علامه حلی میگه ظن به احکام شرعیه فرعیه؟ خب وقتی تو اصول تو اجتهاد اینجوری تعریف کردی، یه مقدارم متأثر از اهل سنت این تعریف راستش. بعد تو بعدیا مثلا خصوصا مثل شهید ثانی که عرض کردم، مثل مقدس اردبیلی که عرض کردم، مثل اون شاگردا که صاحب معالم باشه صاحب مدارک باشه، این چند نفر که چند 5 نفر دیگه، علامه حلی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، صاحب معالم، صاحب مدارک، تو این 5 نفر یکم حرفای مربوط به زن پررنگ میشه، خیلی هم واضح نمیکنن که منظور ما آقا زن معتبره یا غیر معتبره، مثلا خیلی واضح نمیان، خیلی هست تا لابلای کلامشون، ولی واضح که میان آقا زن دو دست هست، زن معتبر داریم، زن غیر معتبر داریم، غیر معتبر اینه، معتبر به یقین به از این حرفا، این حرفا رو کی به ما یاد داده؟ این حرفا رو شیخ انصاری، حالا برسیم چی شد شیخ انصاری این حرفا رو به ما یاد داد، چون یه مقدار بعد اونا میان حتی بالاتر، اونا که میگم اینه اون 5 نفر مهم قبل از اخبارگری میان، یه واژه‌ای دارم به اسم ظن المجتهد، میگن آقا یه جایی دست ما از ادله خالیه، مثلا آیه و روایتی نداریم، اونجاها یه چیزی خیلی پررنگ میشه، چی؟ ظن المجتهد، میگن آقا اجتهاد اصلا یعنی همین، یه مجتهد میره میگرده عرق ریزان و خلاصه زحمت کشان، به دلیلی نمیرسه، اینجا باید چیکار کنه؟ اونا یه وقتایی یه حرفایی دارن که آقا اینجا ظن المجتهد حجته، خب چرا حجته؟ خب یه زحمتشو کشیده دیگه، خب زحمتشو کشیده، چرا ظن المجتهد حجته؟ شما این واژه ظن المجتهد رو بزنید تو این آثار بزرگان میادش چند جهت اول براتون، زن مجتهد موضوعیت داشته انگار براشون، خصوصا مثلا شهید ثانی و مثلا اینا یه مقدار این پررنگه. خب همینه باعث شد چی؟ امین استرابادی احساس کنه که آقا یعنی یکم احساس وظیفهش درست بوده، یکم فقط دیدید که مشکل احساس وظیفه اینه که درسته، بعد یه خانمان برانداز میشه بابا، یه همون قدی که وظیفه داری احساس وظیفه بکنه دیگه، در حد اینکه بری نماینده مثل اینا بشی دیگه نشو. ایشون دیگه خیلی احساس وظیفه کرد و کلن از بنیان اومد چی گفت امین استرابادی؟ از بنیان گفت اصلا علم اصول از پایه از تولیدات اهل سنته. بابا خب اینجوری چرا حرف میزنی؟ بیا قشنگ بگو مشکل هم اینه. اومد گفت از اساس واژه اجتهاد اصلا منفیه، حرفای اخباریون تو این فضاست دیگه، حالا هرچی بریم جلوتر اینا رو بیشتر با هم میخوریم. پس چی کار کنیم آیه استرابادی؟ آیه استرابادی اتفاقا جز اولین کساییه که خیلی تاکید داره اصل بر عدم حجیت زنه، یعنی همین که شما در ببخشید نمیگه اصل بر عدم حجیت، میگه و اصلا عدم حجیت زن مطلقا اینجوری. ببین در مقابل یه مقدار بگم مثلا حالا یه واژه تفریطی که بعضی از اصولیون قبل اخباری کردن، امین استرابادی یه افراطی کرد، گفت کلن زن مطلقا به عین نحوه کام چیه؟ حجت نیست. نگفت اصل بر عدم حجیت الا ما خرجا. اینو ما کی بلدیم؟ اینو از شیخ انصاری بلدیم، ما هنوز به اینجا نرسیدیم، هنوز قرن مثلا 9 و 10 و 11 این مثلا. استرابادی اصلا فصل اول فواید مدنیش که من آوردم خدمتتون، حالا باید بگم شما اومدید خدمتش یا این اومده خدمت شما، نمیدونم دیگه درباره فواید چی باید بگم، ولی فصل اولش اصلا اینه: فی ابطال تمسک بالاستنباطات الزنیه فی نفس احکام تعالی. این اصلا فصل اصلا شروع فواید با این، البته قبلش مقدمه مفصلی داره، یعنی یه چند تا فایده 150-60 صفحه مقدمشه که خودش نوشته، بعد فصل اول که صفحه مثلا 180 ایناه اصلا میخواد بگه آقا زن مطلقا چی نیست؟ زن مطلقا اصلا نمیتونه حجت باشه. بعد فصل دوم حالا ازش میگه آقا زن حجت است، پس ما چجوری احکام به دست میاریم؟ فصل دوم میگه فی بیان انحصار ما لیس من ضروریات دین فی سماع عن صادقین، که منظورش چیه؟ اینه که آقا تنها راه اخباره، روایاته. میگه آقا خب روایات هم مگه سندش زنی نیست؟ میگه نه، کی گفته سند اینجا اونجاییه که اینا اصرار میکنن سند روایات، حالا حداقل کتب اربعه رو بگن چیه؟ مثلا قطعیه. دلالتش چی؟ دلالتش هم میخوان قطعی بکنن، یعنی تمام تلاش فواید مدنیه ایشون اینه. دیدید با نگاه مکتب فقاهی چقدر قشنگ کل اخباری، یعنی کل مکتب اخباریگری حال و هواش اینه. پس اونا یه تفریطکی کردن، ایشون دیگه خیلی افراط کرد، واضح شد اون 5 نفر یکم، ایشون خیلی شدید از اون بر. حالا وحید که رسید خواست چیکار کنه؟ وحید و بعد از وحید چی شد؟ افتادن تو دام انسداد یه مقدار، اومدن دیدن آقا این حرفای استرابادی همچین بدم نیست، اصلا هیچ وقت به این واضحی که من دارم میگم نمیگن ها، ولی راستش اینه، دیدن آقا حرفاش یه جاهایش بد نیست، این که آقا به هر حال زن رو که نمیشه بهش عمل کرد. از اون برم خب این که ایشون میگه استرابادی میگه به زن نمیشه عمل کرد، خب چیکار کنیم؟ میاد سندن و دلالتن روایاتو میخواد قطعی کنه. اینا دیدن آقا از یه بر حرفایی که ایشون درباره زن میزنه تا حدی درسته، ولی از اون بر روایات هم این که ایشون میگه قطعیه قطعی نیست. به نظرتون اینجا به چه حالی رسیدن؟ از یه بر به زن نمیشه عمل کرد، از یه بر چی میمونه دسته اون؟ فقط روایات میمونن که اونام که قطعی نیست، فقط یه سری زنون دستمون میمونه. اینجاست که یه مقدار میبینید حال انسداد باز میشه، خصوصا با فاصله‌ای که از عصر معصوم گرفتیم، یعنی مثلا الان زمان وحید چند سال از غیبت میگذره؟ زمان وحید حدود 1200 داره، 1000 سال از غیبت میگذره. با این فاصله‌ای که گرفتیم اینا با این درگیریایی که پیش اومده حالشون به طور کلی رفت به سمت انسداد، که آقا درسته به زن نمیشه عمل کرد، اما ما توی شرایط حساس کنونی اونا رو دارم میگم، ما در شرایط حساس کنونی دیگه مجبوریم به زن عمل کنیم. البته به این غلظت نیستا، انسدادی اینا غلیظ و ضعیف داره، ولی به طور کلی حالشون تو فضای انسداد هست. این فضا هست تا میرسه به شیخ انصاری.
اون
من رسیدم سر اصل قصه بود.
چی شد که رفتن سمت اینکه فقط واژه زن مشتهد رو بخوان جدی
کنن؟ اون تحقیق لازم داره. اینایی که دارم میگم کمتر جایی به این واضحی پیدا میکنید. اینا دیگه ایشالله باید تحقیق کنید. اصلا من ندارم رساله باید اینجوری بخونید. حالا هر بازه تازه رساله من بگم میبینید اگه این داستانای قبلی اصلا رساله باید ناظر به همین حرفا بخونید. یکی از سوالای مهم همینه. چی شد اونا رفتن زن بر اونا پررنگ شد؟ راستش اینه یه ذره متأثر از اهل سنت هستن تو این شکی نیست. ولی نه اینکه چون متأثر از اهل سنتم پس حتما غلطه. باید تحقیق جدی‌تر بشه. یه حرفای مهمی اونجا سر در میاره. در واقع حالا یه چیزی که امروزه معمولا بهش میگن شامه فقیه، مثلا قوه حدس، یه سری از این چیزا میگن. مثلا آقای بهجت میگه دو نفر تو فقهای شیعه خیلی ویژن، شهید اول کاشف الغطا، چون صاحب حدس بودن. یه سری حرفای اینجوری میشنوید. یه شباهتایی با زن المشتهدی که اونا میگفتن داره. میخوام بگم فکر نکنید اونا چون گفتن زن پس از اهل سنت هم یه مقدار متأثرن پس حتما غلطه. چون اون که از سرابادی خواست بگه حتما غلطه. نه. یه جنبه های مثبتی هم داره ولی انصافا یه جنبه های غلطی هم داره. یعنی خصوصا تو کار مقدس اردبیلی این جنبه های مشکل دار زیاده. یعنی اونم خیلی دیگه یکم شورش در اومده اونجا توی جاهایی اصلا تعجب می‌کنی آقا چقدر راحت روایتو می‌ذاری که اینا چرا اینجوری می‌کنه. چرا اونجا دیگه حالا نکاتی داره مقدس اردبیلی با همه بزرگی و علو مقام ایشون که ان شاءالله خدا ما رو با ایشون مشهور کنه، ولی به هر حال به نظرم راضیه که ما این حرفا رو بزنیم که یه بر مشکلاتی اونجا هست. از اون ور اونجوری شد، اخباریون هم از این ور افتادن. از این ورم این حال انسداد، ببین سه تا مشکل داریم: مشکل زن پیش از اخباریگری، مشکل در واقع نفی غیر اخبار در اخباریگری، مشکل انسداد در زمان وحید تا شیخ، تا شیخ میرسه. شیخ میخواد این بلوشو رو جمع بکنه. این کار بزرگ شیخ انصاریه که رسائلشو که مینویسه اصلا تأملات گسترده رو همینه که دارم میگم. اینایی که من خودم نساختم، از تو رسائل اگه یه زمانی خدا توفیق داد اینا رو میشه نشون داد که شیخ چجوری در واقع با اینا درگیره و داره جمع میکنه فضا رو و موفق شد جمع بکنه. چجوری؟ با همین چیزی که شما امروزه تو مثلا کتاب مرحوم مظفر توی کجا خوندید؟ توی در واقع مقدمش خوندید و مفصلم تو رسائل میخونید. اون حال چیه؟ اون حال اینه که آقا اصل بر عدم حجیت زنه الا ما خرج به دلیل. خرج به دلیله. چجوری خرج به دلیل؟ زنی که به پشتوانه قطعی برگرده. خود قطع چی؟ خود قطع به چی نمیخواد برگرده؟ یعنی خلاصه شما یا حال نسبت به حکم شرعی قطعه یا زنه یا شکه. اگه قطعه اون به ذات حجت، حجیت ذاتی قطع. شماره چند مرحوم مظفر بود؟ حجیت ذاتی قطع شماره 7. یا زنه. زن دو حالته. زن اصل اولی توش چیه؟ عدم حجیته. اینو کجا خوندید؟ تو شماره 6. اصل اول در واقع زن عدم حجیته، تو شماره 6 خوندید. البته الا ما خرج به دلیل. الا ما خرج به دلیلش باید چجوری باشه؟ باید به نحو قطع باشه. حالا چی هست مصداقای این ما خرجه به دلیلا؟ چی هست مصداقاش؟ اینجا صحبتی از مصداقا کرد ایشون تو مقدمه؟ مصداقا رو ایشون تو ابواب میاره. کجا میاره؟ یعنی تو ابوابی که خود مقصد حجش که شروع میشه، مثلا باب اولش کتاب. خب ایشون زیلی کتاب خیلی بحث خاصی نمیاره، ولی اونجا اشاره میکنه، وقتی برسیم میبینید که اشاره میکنه که آقا یه بحث مهمی که اینجا داریم حجیت ظواهر کتابه. یعنی خودمون میشه یکی از ماخرج به دلیلا، که البته اینو براش یه باب جدا باز میکنه. کجا؟ باب خامس. یعنی باب اول که مربوط به کتابه، عملا باب خامس زیر مجموعه باب اوله، که باب خامس حجیت ظواهره. به طور خاص چون بحثش عام‌تر از کتابه ایشون جدا کرد. ماخرج به دلیلا دیگه چیه؟ خبر واحد. ایشون خبر واحد رو کجا میاره؟ ذیل باب دوم که سنت باشه، ذیلش مفصل خبر واحدو میاره. یه ما خرجه به دلیل دیگه چیه؟ اجماعه، که حالا باید ببینیم چجوریه اجماع خودش قطعه یا نه، زند معتبره چجوریه. یه باب جدا باب ثالث باب اجماعه. ببین همین ما خرجه به دلیل هست. یه باب مثلا یه بحث دیگه که شبیه اجماعی چیه؟ شهرت. این میشه باب سادس که میشه ترم بعد. نمیدونم سیره، آیا قیاس هم ماخرجه به دلیله که میخواییم بگیم نه، ولی میاره ببینه که آیا ماخرجه به دلیل هست نیست و اونجا، یعنی میخوام بگم کل سیستم باب حجج اینجوری تبدیل میشه که قطع حجت ذاتی زن اصل اولیه عدم حجت الا ماخرجه به دلیل، الا ماخرجه به دلیلا مصادیق ماخرجه به دلیلا کل ابواب حجج رو میسازه، یا یمکن که یدعا ماخرجه به دلیل است که مثل قیاس باشه که بعد شک چی؟ اگه شک باشه چی؟ شک باشه کل مباحث اصوله. حالا البته چه شک باشه چه بگید ظن غیر معتبر، ظن غیر معتبر که نمیدازیم سر آشکار که ظن غیر معتبر باشه ملحق به شک میشه. تو فضای شک چی کار میکنیم؟ باید بریم سراغ اصول عملیه، میشه باب اصول عملیه. این اون فضای در واقع کلیه که شیخ انصاری پیش برد و این شد در واقع مکتب فقاهتی شیخ انصاری. تو دل این کار ایشون هم مشکلاتی که مثل ادما داشتن که زن محور بود، محور نبود بخشید، زن یه مقداری بگم نفوذ کرده بود، زن همیشه نفوذ میکنن دیگه، اینجا هم زن نفوذ کرده بود شروع میکنن، این یه مقدار مقابل اون داره وای میسه، مقابل یعنی داره نشون میده آقا کجای حرفای اونا، یعنی اگر علامه هلی چی کار میکرد کار درستی بود و اون پنج نفر، اگه اونا میومدن میگفتن آقا زن، ما که میگیم زن، ما که میگیم اشهاد زن به حکم شرعیه، چه زنی؟ زن معتبر، نه هر زنی. ما که میگیم زن المجتهد حجته، چه زنی؟ زن مثلا معتبر. اینو اگه اونا از اون ور فواید مدنی هم حرفای بیراهی بعضی جاها نداشت، ولی افراد کرد. چه افرادی کرد؟ گفت آقا مطلقا زن اصلا نمیشه بهش استناد کرد. از اون برم چی مون دستش؟ روایات. روایات هم به زور و ضرب خواست چیکار کنه؟ بگه اینا قطعا که خب بس نیست دیگه. به ایشون هم نشون ده آقا نگو مطلقا زن، بگو اصل بر عدم حجیت الا ما خرجه به دلیل. ببین میخوام بگم یکی که جمع میکنه باید سعی کنه همه افراد دور میز رو راضی کنه. نفر تیم سوم کی بود؟ از وحید تا خود شیخه که اینا حال انسدادی دارن. به انسدادیون چی میگه؟ ها؟ به انسدادیون چی میگه؟ به انسدادیون راستش اینه که جواب خیلی واضحی به دغدغه هاشون نمیده. حالا ما باید اینو نگه داریم آروم آروم من بهتون نشون بدم کجاهایی خودشون نشون میده. شیخ انصاری درسته تونست فضای اون دوتا رو کامل جمع بکنه و اینا، ولی انسدادیون یه نکات مهمی دارن. حالا نه اون انسدادیون افراطی ها، اونایی که یکم رقیق ترن، در واقع حرفشون اینه آقا شما شیخ انصاری گفتی یا قطع پیدا میکنم یا زن، زنم یا به قطع بر میگرده یا بر نمیگرده. اگه زنی به قطع بر نگشت چی؟ گفتیم چیکار میکنه شیخ انصاری؟ ملحق به شک میکنه، میگیره اصول عملیه. اینا حرفشون اینه آقا ما ممکنه زن غیر معتبرا ما رو سریعتر به واقع نزدیک بکنه تا اون اصول عملیهی که تو میری. اصول عملیهی که تو میری سراغش نتیجهش فقه عذره نه فقه کشف. راهی که ما میریم به فقه کشف واقع نزدیکتره. حالا این یه نکته ای داره خیلی مهمه که حالا باید جلوتر خصوصا زیل باب خبر واحد و اینا اونجا به تناسب بهش بپردازیم. ولی مرحوم مظفر بحث انسداد راستش ساده برگزار کرد. کجا آورد؟ یکی تو شماره 8 آورد، یکی تو شماره 9 10 اینا فضای انسداد بود، ساده برگزار کرد. اینون عمق نکته انسداد رو نتونست به نظرم نه ایشون درک کرده بود نه بیان کرد، چون انسداد یه چیزیه که معمولا تو حوزه کم بهش توجه می‌شده. حالا باید ما برسیم سر جاش ببینیم چی باید بگیم. خود در واقع شیخ انصاری هم حالا حرفای مهمی داره تو فضای انسداد، ولی حالا باید بذاریم سر جاش. حالا وقتی میایم جلو چه اتفاقی میفته؟ جلو یعنی بعد از شیخ انصاری. بعد از شیخ انصاری ما با چند تا رویکرد مواجهیم. دو رویکرد اصلی مدرسه قوم و نجف که شنیدید، در واقع مدرسه نجفی ها بیشتر اون حال اصول عملیه شیخ انصاری توشون غلبه کرده، یعنی به جلدای رسائل جلد 2 و 3. مدرسه قومی ها اون حال قطع زن که به ادله فقهی به ادله اجتهادی میرسه که اینا رو سر جاش باید دونه دونه اینا رو توضیح بدید. ببین حالا همین نجفی ها شیخ و نجفی تفسیر میکنن معمولا، قومی ها شیخ و قومی، یعنی شیخ نه یه مؤسسه خودش و داره همه حرفا رو جمع میکنه، عباراتش بالا پایین داره، حتی تا جایی که بعضیا مثلا خواستن به شیخ نسبت بدن که انسدادیه. میخوام بگم یه مقدار شیخ این وسط خیلی قابل تفسیره. الان متوجه شدید که آقا ما با چند مکتب اصلی روبرویم. بخوام یه خلاصه‌ای بگم، مکتب در واقع فقاهتی که جلسه پیشم عرض کردم، اصلا اسلام در مقابل مسیحیت و یهودیت یه چیزای ویژه‌ای داره، این خودش یه موضوع میتونه باشه. مثلا چی؟ مثلا اینکه آقا اصلا تو اسلام ما علم اصول داریم، تو چرا تو مذاهب دیگه علم اصول شکل نگرفت؟ این نشون از اهتمام ویژه اسلام به بحثای روش اکتشاف احکام داره. خب میگم تو یه جایی همه ما با اهل سنت در مقابل کیم؟ در مقابل در واقع مسیحیت و یهودیتیم. پس اسلام غیر اسلام، این خودش نکاتی داره. تو اسلام سنی و شیعه، مثلا عرض کردم همین کتاب مصر اصول فقه مقارن جلد دو صفحه 107 و 107 به بعدش اگه ببینید، سعی کرده اصول مذاهب مختلف رو مقایسه کنه. مثلا اصول مذهب شیعه کتاب سنت عقل اجماع به علاوه اصول عملیه، مثلا اومده اصول مذهب زیدی رو شمرده، کیا گفتن چیاست؟ مثلا زیدی ها، زیدی ها میگن قرآن سنت اجماع، ولی قیاس هم میارن. مثلا فرض کنید نمیدونم حنفی ها چی میگن، مالکی ها چی میگن، چون اینا همه یه حرف نمیزنن. مثلا بعضی هاشون مصالح مرسله رو میارن، بعضی ها نمیارن. خب مالکی ها مصالح مرسله توشون پررنگه، مثلا چیزی که امروز به اسم فقه مقاصدی میشنوید مثلا تو مالکی ها خیلی پررنگه. خب معمولا ما با اینا آشنا نیستیم دیگه، معمولا اصول میخونیم سالهای سال، اصلا نمیدونیم اهل سنت کی چی میگه، به طور کلی اهل سنتی میشنویم که ما ان شاء الله تو زیل تفصیلات بحثامون همین جنبندی های فقهی به تناسب به اینا میپردازیم. بحثای مهمی بعضی هاشون دارن، بعضیشون که ساده است ولی بعضیشون هم مهمه، خصوصا زیل باب قیاس ایشون، اونجا دیگه جا داره قشنگ به این بحثا بپردازیم. خصوصا از اونهایی که دیگه کتابو که میخونیم، مثلا هر 7 8 10 جلسه یه جلسه جنبندی داریم، این جلسه جنبندی رو بذارید پشت سر هم، این نظامش ان شاءالله دستتون میاد. بعد تو شیعه اخباری و اصولی، الان اجمالا سعی کردم حال و هواشو توضیح بدم. مثلا در واقع خود چیز مکتب اخباریون کتاب فواید مدنی خیلی کتاب مهمیه و جالبه که همین اولش رو براتون بخونم، همین یکی دو صفحه اولی که میشه صفحه 29 چاپی، صفحه 29 نیست، فهمی صفحه اول مقدمه خود امینه افسرآبادیه، یعنی فهمی شدیم دیگه گفتیم امین دیگه. ایشون میگه ولن ما اراد، مثلا که چی شد من این کتابو نوشتم، مثلا این قصه آغاز اخبارگری، ولن ما اراد جمع من الافاضل فی مکه المعظمه قراءه بعض الكتب الاصوليه لدي، پیش کی هم رفتن اصول بخونن؟ درسته، چون شما بزرگی بود، شاگرد صاحب مدارک چیه، میگه یه عده اومدن پیش من کتب اصولی بخونن، من جمعت و فواید مشتملت على جل ما استفدته من كلام الاطرام، میگه من سعی کردم اون چیزایی که خودم از روایات و اینا همین منظورش همین کتابه، میگه اینا رو جمع کردم در واقع یه اصول مطلوب به اینا گفتم. اصول مطلوب ایشون چیه؟ همین شد مکتب اخباری دیگه، خب اون روش فقه هست. بعد میگه و طرف ما فلان سمعت به فواید مدنیه، اینجاش مهمه، فیرد علا من غالب الاجتهاد و تقلید، در رد کسی که غالب اجتهاد و تقلیده، که کیا باشن؟ ای تو نگاهیشون به طور خاص مثلا دیگه علامه هلی و بعدی ها خیلی پررنگن، چون اجتهاد و تعریف به چی کردن؟ به زن به احکام. ای خودش تفسیر میکنه، میگه من غالب اجتهاد و تقلید ای اتباع زن فی نفس الاحکام الهی. این مشکل ایشون با اجتهاد و تقلید اون تعریفیه که مثل علامه هلی داره و بعدی ها که اجتهاد رو به زن گره میزنن. بعد دیگه یه مشترک طلا مقدمه و فصل دیگه شروع میکنه توضیح میده، بعد همون ادامهش میگه المقدمه فی ذکر ما احدث و علامه هلی و موافقو، یعنی از اول شمشیر رو مستقیم برای علامه هلی میکشه و دیگه شروع میکنه. اینم اخباری اصولی. حالا تو اصولی ها دو دسته میشن، انسدادی، میخوام بگم تاریخو که تعریف کردم الان معلومه که انسدادی ها اصولی انسدادی انفتاحی میشن، این میشه همون فضای مشکل بعد از در واقع وحید. بعد انفتاحی رو اضافه کنی، شاید جلسه پیش تاکید نکردم، انفتاحی ها خودشون دو دستن، باید بگیم قبل شیخ و بعد شیخ انفتاحی ها. این خیلی مهمه، شاید من جلسه قبل اینو تصریح نکردم. انفتاحی ها رو باید قبل شیخ و بعد شیخ و مجزا بررسی بکنیم. قبل شیخ با اینکه بعضیا انفتاحی ان ولی یه حال و هوایی دارن، بعد شیخ انفتاحیاش حال و هواشون خیلی متأثر از شیخه. قبل شیخیا انفتاحی داریم، اون انفتاحی قبل شیخ چیکار میکردن؟ یعنی چیکار میکردن؟ اونا دیگه خیلی اصول عملیه به اون معنی که شیخ انصاری داره ندارن، واضحه. قبل شیخ، بعد شیخه که خیلی ما قشنگ میدونیم آقا اگه دلیل داری این، اگه نداری اصول عملیه. حالا بعد شیخیا دوباره خودشون دو دستن، انفتاحیای بعد از شیخ دو دستن، کی؟ به طور خاص قوم و نجفیه. این سیر تاریخیش، این در واقع کاری که مهمی که شیخ انصاری انجام داد. مرحوم مظفر چی کار کرد؟ مرحوم مظفر اینا رو تو این 15 تا مقدمه اوورد. مقدمه یکش رو عرض کردم حال و هواش چی بود. البته مقدمه یکیشون یه مشکلاتی داشت، چون گفته بود موضوع مقصد ثالث، ما تو درس توضیح دادیم که این موضوع کل اصول بوده نه مقصد ثالث، ولی حالا باب حجج اصل اصول دیگه، اون اونجا توضیح دادیم. مقدمه 2 و 3 و 4 و 5 ایشون هم چیز مهمی نبود، همین توضیح اصطلاحات و در واقع واژه شناسی بود. مقدمه از 6 دیگه مهم شد، یعنی رفت تو این نگاه شیخ که تو 6 اومد گفت اصل بر در واقع عدم حجیت ظن الا ما خرج علی دلیل، دلیلش هم باید قطعی باشه. تو مقدمه 7 گفت حالا چرا قطع حجت ذاتیه، رفت تو قطع. شماره 8 9 10 فضاش فضای انسداد بود. میبینید میخوام بگم تیکه پاره است، میبینید من با این سیر تاریخی که عرض کردم به نظرم براتون واضح شد. مقدمات تیکه تیکه است، ولی حالا اینجوریه دیگه، 8 و 9 و 10 هم کلا فضای انسداد داره برای شما، به طور کلی توضیح میده که انسداد انفتاح چیه و دلیل انسدادیا چیه. شماره 11 12 13 14 هم با همه چیه؟ همه اینا همون بحثه که آقا حالا که شما در واقع انفتاحی شدی، حالا که قائل به زنون معتبره شدی، یه شبهه مهمی مطرحه که به اسم شبهه ابن قبه، که آقا خدا چجوری میشه زن رو معتبر کنه با اینکه احتمال خطا داره. شماره 11 12 13 14 داره اینو توضیح میده، میگه آقا ما گرفتار دو وریم، یه ور تفویت، تفویت واقع، یه ور تصویب. ما اینا رو تو درس دیگه قشنگ توضیح دادیم اونجا دیگه. تفویت واقع یه مشکل از یه طرف که به ما میگه آقا زن حجت نیست، تصویبم از اون و مشکلات اهل سنته، این وسط ما میخوایم قرار بگیریم. حالا تاریخیه ها یه جور قرار گرفتن، مثل اصول که شیخ انصاری هم مثلا یه جوری قرار گرفت که حالا دیگه توضیح دادیم دیگه، که در واقع مرحوم مظفر خواست تاریخیه‌ای بشه، بگه تفویت به طور کلی پیش میاد، ولی خب چیکار کنیم دیگه، یه مصلحت عامه‌ای وجود داره. ولی شیخ انصاری خواست اون تفویت‌های جزئی و شخصی رو هم حل کنه. مقدمه 15 در واقع یه چیز جدایی بود که داشت تقریبا تقسیم حکم تکلیفی و وضعی رو به ما توضیح میداد. حالا باشه من جلسه بعد توضیح بدم که حالا میخوایم تو عمق بعضی از اینا وارد بشیم، مثلا توی اینکه اصل عدم حجیت ظنه، تو انسداد و تو حجیت قطع، تو چند تا از اینا میخوایم وارد بشیم. مثلا تو مثل مسئله سلوکیه و تصویب و اینا خیلی وارد نمیشیم، چون دیگه سر اونجا که به درس رسیدیم تقریبا مفصل توضیح دادیم. اونی که مؤثر تو مکتب فقهی رو میخوایم توضیح بدیم. البته تصویب و اینا رو یه توضیحاتی از یه حیث میدیم که مکتب فقهی اهل سنت چیست. حالا این باشه برای جلسه بعد که به طور مشخص چند تا از این مقدمه ها رو اثر فقاهتیشو ان شاء الله عرض کنیم و چند تا مکتب فقهی رو مقایسه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.